الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى جميع عباد الله الصالحين. راجع به حقیقت عرفان، همونطوری که ملاحظه فرمودید، یعنی شناخت به وحدت صمد حق، خدای صمد، و توحید صمدی قرآنی. عرفان یعنی شناختن سوره قل هو الله احد، به سر سوره اخلاص راه پیدا بفرمایید عارف شدی. خلاصش بخواهیم که عرفان را متن قرآن بدانیم، این جمله میشه، چون عرفان شناخت به توحید صمد الله الصمد را باید درست بشناسیم، که به تعبیر حضرت امام سوم جناب سید الشهدا علیه السلام که در نامه مردم بصره به محضر حضرت نوشتن که شما در مورد الله الصمد برای ما توضیح بفرمایید، آقا فرمودن که معنای الله الصمد یعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سه تا، این دو جمله را، این سه کلمه را برشون توضیح فرمودن در اون حدیث شریف. عرض کردیم که باید جلد اول معاصر و جلد دوم خیلی در این رابطه حرف ها پیش آمده، منتها هم وقت میخواد هم شرح میخواد، باید در محضرتون باز قرار بگیریم. الحمدلله اون شرح بسم الله الرحمن الرحیم هم شما عزیزان را کمک می‌فرماید در فهم موضوع بحث. این لطیفه دوم معاصر آثار هم که اصلا عنوانش توحید صمدی قرآنی و اشتباه چاپ شده، متاسفانه کتاب را خیلی بد چاپ کردن، خیلی کلمات عبارات را ما غلطگیری کردیم، تقصیر از ما نبود. یک هفته تمام شبان روز ما وقت گذاشتیم اونی را که حروف چینی کرده بودن در چاپخانه، اون حروف چینی پر غلط بود، تصحیحش کردیم، باید دوباره تصحیح ما رو می بردن روی کامپیوتر و عبارتها را کلمه به کلمه اون غلطها را لحاظ می کردن، نکردن متاسفانه. خیلی کتاب را بندگان خدا در این حالی که زحمت کشیدن از جنبه عبارات بد چاپ کردن. الان میبینید توحید صمدی و قرآنی، اصلا جای واو نیست، توحید صمدی قرآنی. شما عزیز من فقط سوره قل هو الله احد را درست بفهمید، درست به سرش برسید، این یک سوره در شما پیاده بشه. این قول هو الله احد که در حقیقت اللهش، احدش، صمدش، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، این پنج اسم در حقیقت شرح و تفسیر همون اسم اول شریف هو هست. اون هو را وقتی قرآن بیان فرمود در قالب این پنج تا لفظ بیان فرموده که اون هو کیه، اون حقیقت غیبی، اونی که ما میگیم او، به فارسی میگیم او، ایشون، در عربی میفرمایید هوه. اون هوه چه حقیقتیه؟ اون هوه الله احد است، صمد است، لم یلد و لم یولد است و لم یکن له کفوا احد است. ما تو مفهود خدا انسان واقع میشه. چقدر عبارت سنگین، چقدر سوره کوتاه، ولذا فقط و فقط از خدا حرف زده. اسم این سوره را گذاشتن سوره اخلاص که دیگه هیچ کس تو این سوره وجود نداره. اول تا آخر بعد از قل هو الله، اول تا آخرش میبینید شرح همون خداست، همون حقیقت غیبیه است که اون هو الله الرحمن الاحد است، الصمد است، لم یلد و لم یولد، و هر عبارت بعدی شرح عبارت قبلیه. الله کیه؟ قل هو الله، اون هو الله. الله کیه؟ الله اونی که احد دیگه. احد کیه؟ اونی که صمد است. صمد کیه؟ صمد اونی که لم یلد و لم یولد است. اونی که لم یلد و لم یولد هست کیه؟ اونی که لم یکن له کفوا احد، بی شریکه، بی همتاست، بی کفاست، ایشونه دیگه. بله، که انه او کجا میخوای بری؟ خب این مجموعه اونی که الله هست احد است، اونی که احد است صمد است، اون که صمد است لم یلد و لم یولد و لم یلد و لم یولد هم لم یکن له کفوا احد است، ایشون کی آخر؟ هوه، همون اوست دیگه، خودش دیگه. مثل این که ما بگیم که آقا فلانی کیه، میگیم فلانی شونی که عالم است دیگه. عالم است یعنی چی؟ خب یعنی درس خونده، دانشگاه رفته. درس خونده، دانشگاه رفته یعنی چی؟ مثلا استاد دیده، کتاب خونده، کلاس رفته، پیش استاد زانو زده، حرف گوش کرده. بعد حالا بعد کلن بفهمید اینا کیه، میگه فاهم فلانی دیگه، خودش دیگه. چون لم یکن لهو کفوان احد، ما کجا بریم؟ خب همینجا خود ایشونه، هو است. ولذا آقا این سوره قل هو الله احد رو شرح فرمودن، شرح یک جمله، یعنی یک جمله چه اصلا تفسیره. اگه یه وقتی اصلا در جای خوندید که آقا فرمود ما بر سوره قل هو الله احد، سوره توحید، اخلاص شرحی نوشتیم، البته یه شرح مفصل دارن، اما یه شرحی هم نوشتن، شرحش یک جمله است، یک عبارت کوتاه. حالا الان یادم نیست، اما یادداشت داریم، قم هست اینجا همراه خودم، الان نیاوردم. یک جمله، این یه سوره براتون حل بشه که یکی از لطایفی که در این سوره هست اینه که این سوره را 20 اسم نام داره در روایات. جناب صدر المتعلهین در کتاب شرح اصول کافیشون راجع به قل هو الله احد که بحث پیش آمده، برای این سوره 20 اسم نقل کرده. یکی از اونها سوره توحیده، دیگه میبینید یک پارچه وحدت خداست، مثلا حرف از غیر از خدا نیامده، توحیده. و چون این سوره حاوی اسم شریف الصمد هست، صمد هم پره و پر جز یکی بیشتر نمیتونه باشه، وگرنه اجوف لازم میاد، تویی لازم میاد، خالی میشه. ولذا اسم این سوره را بگذاریم سوره توحید صمدی. و چون این سوره فقط و فقط در قرآن آمده، در هیچ یک از کتب آسمانی یه همچین حقیقتی پیدا نمی‌فرمایید، ولذا توحیدی است که توحیدش توحید صمدی است و این توحید صمدی هم فقط در قرآن آمده است، در هیچ جای دیگر یه همچین توحیدی نمی‌یابید. ولذا عنوان لطیفه را که یک ابتکاری است از ابتکار الفاظی عبارتی آقا گذاشتیم توحید صمدی قرآنی، که قرار هم بشه انشاءالله به جایی برسیم که درست صحف دیگر انبیا، تورات، انجیل، زبور و دیگر کتابها، صحف، اینها همه کتب انبیا هستند، اینها همه در توحید، در معاد، در نبوت، در این فرمایشات بحث فرمودن، اما قرآن حسابش دیگریه. توحید قرآنی توحید بالاتر از توحیدهای همه صحف دیگره. چرا؟ چون که توحیدش توحید صمدیته. الله الصمد رو ما میخواهیم این برای ما حل بشه، ولذا عنوان لطیفه را گذاشتیم توحید صمدی قرآنی. یکی از اسماء این سوره، یکی از اسامی این سوره اسم شریف النوره، النور، که این سوره را فرمودن که مردمک چشم قرآنه. شما چطور در کاسه چشم، حلقه چشم، اون نقطه بینایی، اون مردمکه، اون نقطه بینایی ولی واحد، بعد می‌فرمایید که این نقطه بینایی واحد مردمک چشم را می‌فرمایند انسان العین. این اصطلاح را در ذهن مبارکتون بسپارید، انسان العین. انسان العین در اصطلاح عرفان یعنی مردمک چشم، که این چشم را به منزله نظام هستی اگر فرض بفرمایید، اون که در نظام هستی اون نقطه واحده است، همه عالم به دور او میگردن و به وجود او نور میگیرن، جناب انسانه، انسان کامله. ولذا در چشم هم درسته که 7 طبقه داره، پرده ها دارد، آبهای گوناگون داره، اما اونی که محور کل چشم است اون نقطه بیناییه. اون نقطه بینایی را فرمودن انسان العین. ولذا گاهی می‌فرمایند که انسان کامل در نظام هستی انسان العین عالم است. انسان العین یعنی مردمک چشم عالمه، که اصلا عالم با یک مردمک چشم دارد می‌بیند و اون نقطه بینایی نورانی نظام هستی انسانه، انسان کامله. اینه که انسان کامل رو می‌فرمایند انسان العین. اینجا هم در نظام عالم، در کشور وجود انسان، در مقام توحید، اگر می‌خوای نگاه بفرمایی باید با انسان العینت نگاه کنی که یک نقطه است، و این یک نقطه را تعبیر می‌فرمایند به جوهر فرد. اصطلاحات را توجه داشته باشید که این یک نقطه را می‌فرمایید انسان العین. اسم این سوره را هم گذاشتید سوره نور. ولذا حالا خودتون بگردید در گویا در یکی از جمله‌های از طاقا در کتاب‌ها، یه وقتی یه جایی دارن که شما قبل از خوابتون، قبل از خواب هر شب، اگر کریمه 256 را به صورت مثلا چه تعداد بخونید، بله، لعله به این که یکی از اون اسرارش اشاره به همین سوره مبارکه توحیده، که یعنی سوره اخلاص را قبل از خوابتون بخوانید به فرمایشاتی که پیش میان. این نقطه واحد بینایی چشم را فرمودید که به این لحاظ اسم ایشون رو گذاشتم نور. و شما در کل قرآن که کأنهو کل قرآن بشه چشم، اون نقطه بینایی که در چشم قرآن کریم وجود دارد که شما با اون یک نقطه بینایی باید به توحید نگاه بفرمایید، اون نقطه بینایی سوره قل هو الله احده. شما باید با این دید خدا رو نگاه کنید، از هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بالاتره، از هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن قوی تره. اصلا ما آیه‌ای در قرآن و سوره‌ای در قرآن سنگین تر از سوره اخلاص در توحید نداریم، و شما که میخواهید به خداوند نگاه بفرمایید باید با این سوره خدا رو نگاه کنید، با این مردمه که چشم قرآن، انسان العین قرآن، نور قرآن خدا رو نگاه بفرمایید اگر میخواهید به اون توحید عالی برسید، وگرنه اون اونایی که به این درجه نرسیدن، به این عرفان سنگین، نه اینکه عارف نباشن، اما اون درجه عالیه رو طی نفرمودن، ولذا عرفان دیگه بالاتر از این نداریم. عرفان به این تعبیری که الان اینجا آمده، عرفان به توحید صمدی، اون هم عرفان به سوره قل هو الله احد، اون هم صمدی که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد است، از این عرفان بالاتر نداریم بنده. ما نشون نداریم و شما هم هرچه بگردید نشون نمییابید، و در هر کتابی هم بروید مطالعه بفرمایید از این کمال بالاتر پیدا کردنی نیستید. منتها عرضی داریم که انشاءالله به عرض میرسونیم که اگر این توحید در انسان پیاده بشه، میبینید که هر چه را شخص ملاحظه میکند همه میشود توحید صمدی قرآنی، و زبان حال شخص میشه که خداست دارد خدایی میکند. لطف بفرمایید یه آدرسی هم یادداشت داشته باشید در صفحه 20 کتاب شریف ممد الهمم، اینم نگاه بفرمایید که باز با این بحث امشب شما رو کمکتون میکنه. یادداشت دیگرم لطف بفرمایید پیدا بفرمایید صفحه 401 دیوان که تحت عنوان نوگل نرگس، که مراد از این غزل در مورد حضرت بقیت الله سلام الله علیه. منتبادی جوری بحث رو جمع بفرمایید که هم بحث رو توحیدی بفرمایید، هم بحث را بحث انسان کامل بفرمایید. و قهرن کسی که میخواهد با اون دید چشم مردمکش به حق نگاه بفرماید، مردمک چشم انسان در نظام هستی یعنی انسان کامل، یعنی حضرت بقیت الله، یعنی حضرت مهدی موعود سلام الله علیه. ولذا نوگل نرگس را با این بحث توحیدی آغاز فرمودن. حالا الان در صدد شرح این غزل به نحو دقیق نیستم چون خیلی حرف میخواد، اما دقت بفرمایید که انسان کامل انسان العین خداست، انسان العین نظام هستیه، مردمک چشمه. و همونطور که شما بروید در محضر حضرت بقیت الله سلام الله علیه و از توحید سوال بفرمایید، ایشون میفرماید توحید خدا یعنی قل هو الله احد الله الصمد تا آخر. و از امام
زمان سلام الله علیه بپرسید صمد یعنی چه، همه حرف جد بزرگوارشون رو به شما میفرمایند، یعنی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. روی این اساس فرمودن که ملکوت است که در منظر من جلوگر است. شما میخواید امام زمان شناسی بفرمایید، این به کارتون میاد. رساله شریف نهج الولایه که بررسی شناخت امام زمان هست خیلی حرف زده شده، اما هنوز راجع به حقیقت انتظار اون طوری که ما باید نسبت به او کار بکنیم نکردیم. مردم منتظر دیدن یک شخص بزرگواری هستند، البته این هم خوبه، اما انتظار فوق این حرف هاست. انتظار بالاتر از این حرف هاست و راجع به مسئله ظهور هم باید خیلی دقت کرد که اصلا انتظار و ظهور و اینها همه جزء سر اللهه، سر مکتوم الهیه است. حتی این که در بیانات آقا و روایات هم آمده که می فرماین علم به ظهور حضرت بقیت الله را خود اون حضرت هم نمی داند، که این علم هم از اسماء مستعصره حق است. این لطیفه است که توجه بفرمایید، مسئله ظهور سر الله و هرگز این سر الله در نظام هستی اون طوری که باید مکشوف شدنی نیست. ظهور تام اونچنانی اون طوری که باید پیش نمیاد. اون اگر بخواد پیش بیاد قیامت کبرا برقرار میشود، یعنی اون شبیه چه سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد میشود. اصلا نمیشه اون سر بیرون بیاد. اگر اون سر رو الله بخواهد آشکار بشود اون طوری که حقیقتش هست، در حقیقت میخواید بفرمایید اسم شریف هو یعنی خود ذات بیکران وجود غیر متناهی حق باید اون طوری که هست ظاهر بشود، با حال اینکه هیچ معنا نداره، اصلا نمیشه. اون ظهور به اون معنا، اون ظهور تام اتم خاتم الاولیا جناب حضرت میمدال ابن العسکری علیه السلام، اون پیش نمیتونه بیاد. ولذا در اون عبارت اعلامیه به عرض محضرتون آوردیم که اون سر مستودعه، اصلا نمیشه باز بشه. چه میفرمایی؟ یه شخص دیدن که نی، اون طوری که نیست عزیز من. ولذا این که الان میبینید ملکوت است که در منظر من جلوگر است، ما که هرچی میبینیم یک حقیقت میبینیم به نام ملکوت و بیدهی ملکوت و کل شی. حالا تو میخوای توحیدت رو از اینجا به کسرت ببری، بگی نه خیر آقا، این که آسمانه، اون که زمینه، اون که آفتابه، اون که ماهه، اینم حیوانات، اینم ماها. حالا بسیار خوب، دعوا نداریم، تو بران باش که بحر و بر و شمس و قمر است. حالا تو بگو اون دریاست، این خشکیه، اون آفتابه، اون ماه. ما دعوا نداریم، ما اینجوری میبینیم. چرا؟ چون مردم دیده ندیده است به جز طلعت یار. مردم دیده یعنی مردمک دیده، مردمک چشم، ندیده است به جز طلعت یار. اون چه که چشم باز میکنی و مشاهده میفرمایی جز طلعت و چهره دلارای یار چیز دیگر از ما که ندیده. اونم تازه برادر من، تو میفرمایی این آفتاب و اون ماه، این زمین و اون آسمان و یک خدایی هم بریم پیدا کنیم، عجیب پرتی، عجیب در ورطه دوگانگی و تثنیه و شرکی. در خور تثنیه نه، جوهر فرد بصر است. بصر چشم، بینایی. جوهر فرد همون اون نقطه مردمک چشم، اون رو تعبیر فرمودن به جوهر فرد. اصطلاحی است از کتاب‌های طبیعیات فلسفه را اخذ فرمودن، در اینجا به کار آوردن به صورت استعاره تشبیه. اگر مردمک چشم واحد است، با این که می‌بینیم مردمک چشم هر کدوم را یک می‌بینن، شما چطور می‌خواهی که اینی که جوهر فرد است، فرد یعنی هرگز دوبینی نداره، تصنیه نیست، یکی محضه، این که جوهر فرد است در خور ایشون نیست که تصنیه ببینه، دوتا ببینه. این که تو میبینی اون آفتاب و این ماه، اون زمین و اون ستاره، این من و اون شما، بعد یه خدایی هم میخوای دنبالش بگردی پیدا بفرمایی، این دو دیدن، این تصنیه، این کثرت بینی، این شرک در خور تصنیه نه، اینجوری نیست که این در خور جوهر فرد بصر باشه که مردمه که واحد چشم بیاد دو ببینن، مگر این که به تعبیر آیون فرمودن چشم مریض باشه، احول باشه. احول به تعبیر خوش مازندرانی ما یعنی پت، یعنی دوبی، یکی رو نگاه میکنه دوتا میبینه. اونها که شمس و بر و بحر و قمر و این و آن میبینند و بعد میخوان حالا بگن یه خدایی هم پیدا کنیم، اینا چشم احول دارن، اینا چشمشون پده، اینها دوبینن، اینا هنوز به وحدت نرسیدن، اینا چشمشون یک بین نشده، وگرنه جوهر فرد یکی بیشتر نمیبینه. خب حالا بفرمایید جلوتر رتبت قرب مصلی، بیایم یه پله بالاتر، مگر تو نماز میخونی؟ اون بزرگترین مرتبه از حالاتی که در نماز برات پیش میاد که تقرب به حق پیدا میفرمایی، اون رتبت قرب تو در بالاترین نقطه اوجش کجاست؟ تو سجده نی؟ تو سجده است دیگه، بالاترین اوج نماز سجده است، که دیگه انسان این پیشانیش رو بگیره، آنچنان متواضعانه به خاک بمالد، بگوید ما خاضع شدیم، ما خاشع شدیم، واقعا مصلی شدیم، دیگه چون چرا رو برداشتیم، دیگه چشممون رو هم بستیم یا بازه، تازه آنچنان هم چشم به زمین به خاک مالیده شده که اصلا قدرت دیدنم نداره، که اگر بازشم بکنی دیگه از شدت نزدیکی دید از بین میره. این یکی از لطایفه، این یکی از لطایفی است که در نشأه ظاهر میبینی که هرچه شی را به چشم نزدیکتر بفرمایی، نزدیک کنی، به نزدیکترین نقطه برسونی، میبینی چشم دیگه از بینایی میفته. ولذا فرمودن قرب مفرد موجب نابیناییه، چه این که بعد مفرد هم موجب نابیناییه. اگر شی خیلی دور باشه چشم نمیبینه، اگر همون شی مثل این سرانگوش را هی نزدیک بفرمایی به چشم، هرچه نزدیکتر میشه دیگه چشم از بینایی میفته. هر کسی هم آنچنان قرب پیدا کرده است دیگه از بینایی میفته، دیگه معنا نداره بگه منی هستم و میخوام خدا رو ببینم، دیگه از اون به بعد چشم باز باشه یا بسته باشه نابیناست، میگوید هو خودشه. ولذا رتبت قرب مصلی شنو، بشنو، از کجا بشنوم، از کدوم کارش، از کدوم عملش، از سجده، همین از سجدهش بشنو، که در سجده چطوره خط تکبینی هو هیئت آن خوشخبر است. اینی که فرمودن اون را خبری شد، کن را خبری شد، خبری باز نیامد، برای اینکه در شدت غرب آنچنان خبر می شود که خبرش از بیخبریه، و این بیخبری بهترین خوشخبریه، بهترین خوشخبری جناب عالیت اینه که بیخبر باشی. ولذا ملائکه مهیمین عالین که در مقام نهایت قرب به حق قرار گرفتن بیخبرن، اصلا نمیدونن عالمی هست، نمیدونن خودشون هستن، نمیدونن آدمی هست، نمیدونن شیطانی هست، نمیدونن فرشته‌ای هست، اصلا سجده نمیفهمن، ذکر نمیفهمن، ملائکه مهیمین ذکر ندارن، برای اینکه اونچنان در حیمانن، اصلا هیچ خبر ندارن و بیخبریشون خوشخبریشونه. اینجا هم جناب عالی در مقام سجده به سرحد ملائکه مهیمین میرسی که آنچنان خوشخبر بیخبر میشود که خط تکوینی هو هیئت اون خوشخبره. حالا چه عجب که وقتی به سجده میروی در فقه نازنین من و شما فرمودن سجده که میروی همچی اینطوری سجده نکنی، این دست ها رو قشنگ باز بفرمایی، مستحب نه، مستحب که در خط تکوینی هو نوشته شده. چشمم الان یه حالت هو داره، بله اینم بله به صورت هوست، هی دو چشم. در مقام سجده هم همینطوری، ببینی این سر شما گردن شما میشود اون خط وسطی اون دو تا چشمه، بعد میبینید این دو طرف دست شما یه حاله هو، این دست دیگر هم یه حاله هو دیگر، و در مقام سجده هو می‌نویسی. عالم بی‌معنا نیست، اینطور نیست که ما از کنار اینها به گتره‌ای بگذریم و خیال کنیم که بله خب حالا هست دیگه، اینجوری گفتن اعتبار کردن، امر اعتباری نیست. ولذا فرمودن تشریعیات از متن تکوین برمی‌خیزد، در نهایت قرب مصلی اون نقطه ایست که وقتی به سجده رفت میبینه دیگه از همه چیز بیخبر شده، اون چنان خودش رو به خاک مالیده که آقا ما اصلا همه چیز رو برداشتیم، ما هیچی نمیخواییم، او فقط خودت باش. تازه خودت هم به صورت خطاب نفرمود که، فرمود او به صورت غیاب، کسی من کیم تا که بگویم که منم، من کیم تا که بگویم که تو و من. این که جناب شیخ الرئیس میفرماد عارف باید به اونجاها برسه، اینها بندگان خدا به این حالات رسیدن، جانشون به لب آمده، چه زحمتها کشیدن، چه شبها به صبح آوردن تا به اینها پیش بیاد که رتبت قرب مصلی شنو از سجده همی، که چیه رتبتش؟ خط تکوینی هو، هیئت بافت ریخت اون خوشخبره، اون خوشخبری که بیخبره. ولذا خوشخبر بیخبر هست که دیگه نمیگوید که، میگوید هو. با اینکه به ظاهر شما در اول سوره هم احساس میکنی ایاک نعبدو و ایاک نستعین گویا آخر راه باشه که من تو رو عبادت میکنم و من از تو کمک میخواهم، نه خیر، تو حالا که هنوز منم داری، که تو هنوز میگی ایاک نعبدو، ما میخوایم عبادتت کنیم، و ایاک نستعین میخوایم از تو کمک بگیریم، پس هنوز خودت هم که هست دیگه. این تازه میشود ثنویت، اگر هم ثنوی نشه تازه تثلیثیه، منی هستم، توی خدایی هستی، تو را من شناختم، حالا آمدم از تو کمک بگیرم، میخوام تو را عبادت کنم، پس منم هستم، تو هم هستی، شناخت من نسبت به تو هم هست، که حرف از هو میکنم، یعنی حرف از کاف دارم که کر. اما وقتی در اونجا رسیده میگه اصلا مایی نیستیم، خبری هم نداریم، چشممون بسته شده. اونی که تازه انسان العین ما بود، اون نقطه بینایی چشم بود، اونم بیناییشو از دست داده. این که بالا گفتیم که ما جوهر فردمون ملکوت است که در منظر ما جلوه‌گر است، این را هم از ما گرفتن. حالا اونی که تازه میگد این زمین و آن آسمان دنبالی خدا میگرده، اون که هیچ، اون از وارد راه نشده بنده خدا. اینی هم که تازه وارد راه شد که ملکوت در پیشش جلوه‌گره، این هم ازش گرفتن. چشم ما کیه؟ ما کی هستیم؟ ببینیم چیه؟ اون چنان غور، اون چنان نزدیکی پیش میاد که دیگه در این حال اینکه نزدیکترین حقیقت او خداست، در این حال این نزدیک را هم نمیشناسه، باز میگه هو، خبر ندارم. میگن قل هو. جناب رسول الله میفرماد خداوند بهشون بگو که قل هو، هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد. یه همچین چیزی باید بشه قربت رتبه قرب مسلی شنو از سجده همین خط تکوینی هو، هیئت اون خوشخبر است. خب برای اینکه هر کسی شنیده مبادا که دهنش آب بیفته، خیال نکنه که همین طوری میشه. وادی بلحوثی نیست که هر کسی حوض کنه بگه آه پس ما هم بریم که هو بشیم. نه خیر آقا، وادی بلحوثی نیست مگر خوف و خطر. مأمن عشق نه اون وادی خوف و خطر است. این طوری نیست. اونی که وادی بلحوثی است گرفتاری ها و خوف و خطرها داره و این وادی عشقه. اینجا دیگه عشق یک نقطه شده، اون یک نقطهش رو هم برداشتن، اون چنان نزدیک شده دیگه نقطه هم گرفته شده، اون انسان العین هم رفته. حالا این باید بشه راجع به حضرت بقیت الله باید پیاده بفرمایی که آنچنان بروید نظام هستی را خلاصه بفرمایید در این یک نقطه به نام انسان العین، مردمه که چشم نظام عالم، یعنی حضرت بقیت الله سلام الله علیه. حالا به ظاهر تو میگی آفتاب داره خودش میگرده، ما هم که نون خوردیم نون سیرمون کرده، اما اون حدیث که میگه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، وقتی رسیدیم اون مردمه که چشم، این مردمه که چشم میگه ما که فقط خدا میبینیم، باید خاکمال بشی. رسیدی به حضرت بقیت الله تا بیابی میبینی ایشون هم دیگه محو شده و رفته، شده سر الله. حالا باز دوباره منتظریم که ایشون برگرده ببینیم که از این آقای خوشخبر بیخبر میشه که یه خبری از وادی عشق بگیریم ببینیم چه خبره. باز منتظری. این انتظار هرگز تمام بشه نیست، امکان نداره انتظار به اتمام برسه. بلکه انتظار به اتمام برسد یعنی انسان توقف کرده، و حال این که انسان رو توقف نیست که، انسان مقام لایقفی داره. خب بس که در سجف سخینی نشنیدی سخنی، از بس که سجف پرده سخین، سخینه با سه نقطه یعنی زمخت کلفت، از بس که در پرده زمخت کلفت بله حجاب هستی و حرفی نشنیدی و سخن به گوشت نرسیده، لاجرم حال تو از حال بهائم بتر است، یعنی بدتره. از بس که در حجابی، از بس که در گرفتاری است، در کف سالک ره با کدوم گوهر شب چراغ و با کدوم چراغ باید این راه را این حقیقت رو طی کنیم. در کف سالک ره نور ولایت گوهری است، شب چراغ ید بیضای وی اندر سفر است. تا به مقام ولایت برسید، تا به اون مردمه که چشم نظام هستید که انسان العین عالم است، یعنی وجود مقدس انسان کامل حضرت بقیت الله، تا اون گوهر شبچراغ رو پیدا کنی که حالا این سیر رو شروع بفرمایی، این راه رو حرکت بفرمایی. خب از یه طرفی هم فرمایشات دیگری که پیش میاد اجازه بفرمایید از این دست برداری. رفت تا آخر، اون خدایی تو پرستی نه خدای حسن است. تو چجوری خدا میبرستی؟ این آفتاب و اون زمین، این ماه و این منم، یه خداییم پیدا کنی. تو اینجوری خدا میبرستی؟ ولذا یه رکعت نماز نخوندیم که، یه حقیقت نیافتیم، یه حال پیش نیامده. اون خدایی تو پرستی نه خدای حسن است، که حسن را، حالا داره قسم هم یاد میکنه، که حسن را به خداوند، قسم به خدا، این بابای قسمه، قسم به خدا، اون هم نه خدای تو، خدای حسن، قسم به خدای خودم، قسم به اون توحید صمدی قرآنی، قسم به این خدا که حسن را به خداوند خدای دیگر هست. این خدای دیگر همین خدای توحید صمدی قرآنیه. ولذا در عبارت اینجا آمده که حالا بعدا نگاه می‌فرمایید بهش میرسیم که توحید صمدی ظهور و شهود سلطان وحدت حق تعالی شأنه در سیر انفسی سالک الله، باید مشاهده کنه، باید ببینه، باید از اون خدا خدای اونجوری در آمد تا اون پوست را، اون دین را از خودش انسان دور نکنه، به این توحید نمیرسه. البته دعوا نیست دا، دعوا نیست دا، بدونید که حسنات الابرار سیئات المقربین، اون حدیث یادتون نره، گر حفظ مراتب نکنی زندگی، اینا یادتون نره. بله باش، مسلمانن، همه مسلمانن، همه خدا پرستن، همه بهشتن برن، برن روش جانشون، بله همه بهشتن برون، برون چشم تنگ چرا، همه بهشتی بشی، همه ما بهشتی بشویم، چرا چه چشم تنگی؟ اونم آدم چه حق داره که سر سفره دیگران بخیلی کنه؟ و سفره که مال من و شما که نیست که، بفرمایید هر کسی رو میارم بیارم. اگه رفتی و حتی اونجا یزید رو هم آوردن، تو بخیلی نکن، تو چی کار داری؟ تو بخ نبر، چشم بخل رو از خودت بردار، پرچین نکن که نگذاری که غیری در اونجا وارد بشه. اونها درسته که نسبت به اینجا رحمت رحمانیه است، اما اونجا که رحیمیه است، اما اونجا که رفته میشه رحمت رحمانیه، بذار هم بخوره. مگه این آفتاب رو بخیلی میکنی؟ مگه این ماه بخیلی داری؟ چیکار داری تو؟ این ماه داره صبح تا غروب، شب تا صبح میتابه، و آفتاب هم داره صبح تا غروب میتابد، چه بخلی؟ بگذار همه بخورن، همه استفاده کنن، نور بگیرن، راه برون، زندگی روزمرگیشون رو بفرماین. اما شما چه کار داری؟ اونجا هم وقتی به بهشت رفتی چه کار داری که در بهشت ببینی کیر آوردن کیر نیاوردن و اونو چرا آوردن؟ اصلا چرا میفرمایی؟ سر سفره دیگران بخل یعنی چه؟ میخود به من تا اشکال براتون پیش میاد. خب اگر اینجور شده که خیلی خوبه که هر کی جنایت بکنن بیاد اونجا بشینه، درسته، اشکال تا اینجاستی اشکال داری، تا در مرتبه پایینیم اشکال میکنیم، اشکالت هم در مرتبه مادون درسته، خودت یک تله بالاتر رفتی میبینی اصلا این اشکال رفت میشه، اصلا برداشته میشه. ولذا اینها هست دیگه، تا آدم به این کمال توحید راه پیدا بکنه. خب بالاخره مخلوق که هستن یا نه؟ مخلوق که هستن، مخلوق خالق داره، مگر چشم او، گوش او، تمام عالم جمع بشون میتونن چشم و گوش صدام رو درست کنن؟ همون جوری که چشم و گوش پیغمبر اکرم نتونستن کسی درست کنه، هر کی اونو درست کرده هو الذی یصوروکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی، به تعبیر جناب باب طاهر، حالا اون ملکوت است که در منظر من جلوه‌گر است، که آقا میفرمان که راجع به دو بیتی های باب طاهر عریان، خب هر کسی مطابق با حالش، مطابق با وضعش، چیزی که براش پیش میاد میبینی یه دو بیتی، یک بیتی، یه غزلی او رو میگیره. اما ما را در دو بیتی های جناب باب طاهر عریان این دو بیتی عجیب گرفته، زدل نقش جمالت در نشی یار، نشی همین لفظ مازندرانی خودمون، چون ما با لورا خیلی با هم دیگر اتفاق الفاظ فراوان داریم، ما میگیم خون، اونا میگن خی مثلا، و از این تعبیرها ما میگیم نشوه در نشوه، اونا میگن در نشی، اینم هست. ز دل نقش جمالت در نشی یار. ای جناب یار، ای حقیقت عالم، ای خدای غیر متناهی، ز دل در دل ما نقش جمال تو در نمیره. هر کجا تو این دل میبینیم نقشیه، میبینیم عکس توه، عکس توه، عکس توه. آسمان میبینیم، میبینیم عجب تو دیدی. چون قرار شد که تمام موجودات رو آیات الله ببینی، نه آیت علامت نشانه است. جلوی آینه که قرار گرفتی، آینه خودش رو نشون میده یا تو رو نشون میده؟ خب آینه جنابالی رو نشون میده. زمین آینه است، آفتاب آینه است، آب و خاک همه آینه هم. اگر آینه هم اوری رو که نشون میدهد رو چرا نمیبینی؟ چرا آینه رو میبینی؟ خود قرآن هم که فرمود ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. ای مغزدارها، اونایی که بی مغزن نه، اونها آینه میبینن. اونها که مغز دارن، مغزدارها آینه نمیبینن. مغزدارها صورت منتشیه در آینه را مشاهده میکنن، ولذا جلوی آینه وایستادی خودتو میبینی. این آینه مقابل درخت وایسته، مقابل درخت، درخت رو نشون میده. و شما کل عالم رو باید آینه بگیری. آینه ایست که فقط داره یه حقیقت رو نشون میده و اونم نقش جمال جناب یاره. این آینه هم دل مبارک جناب عالی که انشاءالله بعد در همین شرح رساله میرسیم به دل، که با توتی و دل اینها روحشون حقیقتشون یک حقیقته. ز دل نقش جمالت در نشی یار، خیال خط و خالت در نشی یار. در دل ما اون تخیل خط و خال تو، کسرات تو، کسرت‌های نوریه تو، اون چه که می‌بینی کسرت نوریه است نه کسرت ظلمانی. خودمون در حجابیم که نمی‌بینیم. نه عالم حجاب باشه، عالم که حجاب نیست، که عالم آیت الله، هر شیءش آیت است، نشانه است، آینه است. چشم من بیچاره سجف سخین داره که نمیبینه، وگرنه عالم حجاب هیچ کی نی. تمام اون چی که در عالمم پیاده میشه حجاب هیچ کس نیست. موجه حالا آمده دنبال چشم، موجه کردم به گرد دیده پرچی. میبینید که به واسطه موجه دور چشم خودم رو بابا طاهر میگه پرچین کرد. پرچین کردیم که چیکار بشه؟ که خوریجه خیالت در نشی یا. که دیگه این چشم ما از توبینی دیگه در نرود. خب کجا بری؟ هر کجا بروی دورت پرچین شده است. در نقطه وحدت بینایی چشم که جوهر فرد است قرار بگیر که از این خوریجه چشمم خیالت در نره. نه تنها در دل من اون نقش جمالت در نرود، در خوریجه چشم هم، در نقطه بینایی چشم هم اون خیال جنابالی در نرود. کجا میخوای در بری؟ تا میخواد که در بره پلک رو به هم گذاشتم و این پرچین رو دورش گرفتم، اون چنان پرچین کردم، کجا میری؟ ما فقط تو میبینی. اینه که همین آمده اونجا شده ملکوت است که در منظر من جلوگره. توحید باید یه همچین توحیدی و بالاتر و بالاتر. به حرف زدن نمیشه، به حرف نمیشه، باید از حرف بالاتر رفت. این حرف زدن ها الان کوک کردن شماست. این حالا یک نحوه شما رو تهیج کردنه، تحریک کردنه. اینها به یک تعبیری نمایوندن بر شماست تا کی شما رو برو بایند و بنمایند. اصلا عالم کارش اینه. امیدواریم که روبوده بشیم هممون، که توحید، توحید صمدی قرآنی بشود، که این توحید صمدی کمال سیر علمی و غایت قصوای عارف بالله. سیر علمی و نهایت راه عارف به کجا، به کجا، کدوم نقطه برسه، به اون کمالش میرسه که دیگه از اون بالاتر کمال نداشته باشه. نهایت سیر علمی جناب عارف توحید صمدی قرآنی است، برسه به همین قل هو الله احد الله الصمد، این حقیقت براش مکشوف بشه، باز بشه. حالا که انشاءالله این شده و بدین توحید شجره طیبه طوبا گرده، حالا انشاءالله درخت میشه، درخت عجیبی، شجره طوبایی که میفرماین هر مؤمنی در روز قیامت در منزل او، در حیات منزل قیامتیش یک درخت طوبایی غرض شده است. آنچنان این درخت با عظمت که اگر تمام بهشتیان را دعوت بفرماید که از این درخت حیات منزل او همه میوه بچینن، همه رو سیر میکنه، بازم میفرماید تعالی. و این نه به این معنا باشه که حالا انسان بیاد ظاهر این روایت رو بگیره هوه هوه، همینجور که اینجا خونه میسازیم در خانه، در حیات منزلمون درختکاری میکنیم، حالا اونجا هم خونه بسازیم درختکاری کنیم، آقا جان اون خودت هستی، این درخت، درخت توحید جان خودته، اون حیات، اون منزل مؤمن همین نفس ناطقه جنابالیه، همین اینجا، اینجا باید این تخم توحید را بکاری، باید تن به کار بدی این تخم توحید را در تو بکارن. بعد اون باغبان اینقدر مواظب تو باشه که تا انشالله این یک تخم، این یک برگ، این یک دانه سبز بشه، جوانه بزنه، تا این بیاد بالا، بیاد بالا، کجا بیاد با هر کجا میخوای بری بره، که اصلها ثابت، اصلش در دل جنابالیه و فرعها فی السما، این دیگه مربوط به قوس صعود شماست و انا الیه راجعون جنابالیه، که انشاءالله فرع این درخت، منتها این یک درخت با در تو اون بذرش، اون تخمش، اون تخم سعادت توحیده، وحدت خداست، این باید در تو، در ما کاشته بشه، کاشته بشه، بعد هم آبیاری بشه، نماز خوندن، حج رفتن، زکات دادن، روزه گرفتن، مواظب بودن، مال مردم نخوردن، ربا نخوردن، غیبت نکردن، تهمت نزدن، شایعه نکردن و و و اینها همه، بعضی ها منفی، بعضی ها مثبت، اینا همه برای این است که این یک بذری که در شما کاشته بشود انشاءالله، اون یکی رو میخوان همین جور آبش بدن، خاکش بدن، هوایش بدن، حرارتش بدن، کودش بدن، سمش بزنن، اینهاست، اینها، تمام اینها، این نماز بخون، حج برو، روزه بگیر، کتب علیکم و سیام، چرا؟ لعلکم تفلحون، انشاءالله به فلاح برسی، انشاءالله اون یک دانه، اون یه بذر در دل جان تو، انشاءالله اون یکی باز بشه، شکفته بشه، افطار بفرمایی انشاءالله، افطار کنی، افطار بفرمون که به حقیقت افطارم برسیم. خب حالا که باز شده، شجره میشه، طوبا میشه، بالا میان، اینقدر پرنده ها میان بالای سرش لانه میسازن و ماشاءالله اینقدر روی اون شجره طیبه میبینید میوه آمده، هر کسی بخوره سیر نمیشه و هر چه هم بخورن تشنه تر میشون، هر چه هم به اینها میوه بدهید اینها گرسنه تر میشن. این یکیه آقا جان، مقصد این یکیه، تمام قرآن اول تا آخرش همین یک کلمه است، باید در من و شما این بذر توحید کشته بشه. آقا این خدایی که تو میگی چیه بالاخره؟ این خدا چه حقیقتیه؟ این حقیقت در تو کشته بشه که بعد تا انشاءالله به سیر انفسی که حالا میرسیم عرائضی تقدیم بداریم که انشاءالله جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.